دانشگاه با شیوه های ارائه مختلف آثار، هویت های مختلف و تنوع آثار هنری روبرو بشه. موضوع مهمی که در خصوص این بخش وجود داره اینه که برای اولین بار در طی این 11 دوره بخشی ایجاد شده که در اون فروش آثار وجود داشته. البته در دوره 8 جشنواره هم فروش محدودی از آثار اتفاق افتاده، البته اصلا به این شکل نبوده، اطلاع رسانی عمومی جدی هم درش اتفاق نیفتاده، اما گویی فروش آثار در بخش چارسوی هنر بسیار خوب بوده. عدد رسمی هنوز اعلام نشده از مبلغ فروش، اما استقبال بسیار بالا و بیشتر از پیش بینی بوده. خریدارها هم از اقشار مختلف بودن، هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی. این فرصت بسیار فرصت مغتنمیه برای مردم که برن و با آثار هنری آشنا بشن و حتی اگر تونستن خرید داشته باشن، هم برای هنرمندها و در واقع هم برای هنردوستان فرصت بسیار خوبیه. برای هنرمندهای تهرانی، برای هنرمندهای شهرستانی فرصت خیلی خوبیه. برای پیشبرد اقتصاد هنر اولین قدمی که باید برداشته بشه در مسیر جامعه شناسی خواهد بود. جامعه باید ارزش هنر رو درک بکنه و مطمئنن جشنواره هایی مثل جشنواره فجر نقش پررنگی دارن. در پایان موضوعی رو بگم شاید براتون جالب باشه. همونطور که میدونید دنیا داره پیش میره به سمت دیجیتال شدن، به سمت روباتیک شدن و کارکرد مغز انسان تماما داره شبیه سازی میشه و خیلی از دانشمندان پیش بینی کردن همونطور که خیلی از مشاغل و حرفه ها تا امروز از بین رفته، چرا که با پیشرفت علم جای انسان رو کامپیوترها گرفتن، در آینده هم با سرعت بیشتری کامپیوترها جای انسان رو خواهد گرفت و تنها بخشی از مغز انسان که با هیچ کد کامپیوتری قابل شبیه‌سازی نیست بخش هنره. پس هنرمندها در آینده جایگاه ویژه‌تری خواهند داشت در دنیا. اگر ما جامعه پیشرفته‌تری رو می‌خوایم برای فرزندان و فرزندانمون در واقع ایجاد بکنیم، باید در مسیر هنر رو براشون هموارتر بکنیم و بکوشیم بیش از پیش برای حمایت و پرورش استعدادهای هنری. ممنونم از شما و امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا یاد و نگهدارتون.
پرنیان هنر،
مردم خوب، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه پرده آخر. اما امروز توی جهان معاصر ترکیبی از رسانه‌ها، ترکیبی از فضاهای مختلفی که امکانات مختلفی که عصر سوپر تکنولوژی در اختیارمون قرار داده و زیبایی شناسی هنرهایی رو به وجود آورده که توی فضاهای مختلف ممکنه کارکردی باشن، ممکنه هم که کارکرد زیبایی شناسی خاص داشته باشن. مثلا توی شهرها ممکنه که به درد بخوره و برای در واقع حوزه‌های اطلاع رسانی ازشون بهره گرفته بشه. حتی شهرهایی هستن که توی شهرهای هوشمند وقتی که تعریف میشن هنرهای هوشمند رو درون خودشون تعریف میکنن. امین خرمی عزیز امروز مهمانی دارن که دبیر بخش هنرهای جدید 11 جشنواره تجسمی فجر هستن. امین سلام، روز بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب دکتر گیلابادی عزیز، همراهان خوب پرده آخر، عرض سلام، ارادت و احترام دارم در آخرین چکه ها از باران بیش از 2 هنرهای تجسمی که آسمان کشورمون رو به خودش اختصاص داده و اطراگین کرده. همچنین اجازه میخوام همین سرچراغی گفتگو میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پاسداشت مقام زن و گرامی داشت روز مادر رو هم تبریک عرض بکنم.
متشکر از این که امروز میخوای شنوندگان عزیزمون رو، البته خب بسیاری ممکنه آشنا باشن، ولی با گفتگویی که داریم و خلاصه مهمانی که دعوت کردی یه مقداری بیشتر آشناشون بکنیم با هنرهای جدید توی عصر سوپر تکنولوژی. اما دوست عزیزی رو که دعوت کردید،
جناب آقای امیر راد، از چهره‌های شناخته شده به ویژه طی یک دهه اخیر چه در ساحت عملی چه در ساحت علمی هنرهای جدید. امیر راد سال هاست که داره در محیط‌های آکادمیک به شکلی علمی روی کرد و نگاه به هنرهای جدید رو با دانشجوها، با هنرجوهای خودش، هنرجوهای خلاقی که از نسلی دارن بلند میشن که ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم مدرن آنچنان که شما اشاره کردین در جامعه امروز، عصر امروز دارن، و خب حالا در کنار تمامی کارهای اجراییشون این بار سکاندار هدایت بخش هنرهای جدید جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گام 11 هستن. جناب راد سلام، خوش آمدید.
سلام جناب خرمی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر و همچنین جناب آقای گیرآبادی.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. دوست دارم که توی گام اول تعریف کنن آقای راد،
بله،
که بگن یعنی چی وقتی میگیم هنرهای جدید، چون که دایره و وسعتش فراوانه، و بعدش برسیم به جشنواره.
بله، خدمت شما که عرض شود، شاید این کلمه هنر جدید ترجمه خیلی مناسبی نباشه برای کلمه ای که ما این بخش رو به اون اختصاص داریم. در واقع ما اینجا با نیو مدیا روبرو هستیم یا رسانه های نو روبرو هستیم. اما چون رسانه کلمه ایست که ممکن است در واقع در ذهن مخاطب یک مقدار پیچیدگی ایجاد کنه، از در واقع معادل هنر جدید استفاده شده است، ولی در واقع با رسانه های نو روبرو هستیم و این بخش هم متعلق است به رسانه های نو. همونطور که از اسمش پیدا هست، رسانه هایی هستن که به هر حال رسانه های کلاسیک نیستند و رسانه های شناخته شده ی حوزه ی هنرهای تجسمی هم نیستند. به این معنی که اگر ما در گذشته وقتی میخواستیم اثر هنری خلق کنیم در حوزه هنرهای تجسمی، ما به سراغ رسانه هایی میرفتیم که میشناسیم، مثل نقاشی یا مجسمه با سابقه چندین هزار سال. اما به دلیل در واقع مسائل فرهنگی، هنری و سیاسی به خصوص در نیمه های قرن بیستم، ما با یک گسترش در واقع روش های بیانی در ساحت میدیوم های گوناگون رو برو هستیم که اونها رو به نام میدیوم های جدید میشناسیم و حالا امروز هم که همچنان این ساحت ادامه داره. برابر این، به دلیل اینکه هنرمند نیاز داشته است، اگه بخوام خیلی ساده بگم، هنرمند نیاز داشته است که به واسطه در واقع میدیوم های جدید، رسانه های جدید، بیان بهتری رو از مسائل معاصر داشته باشه، مسائلی که میدیوم های کلاسیک درش الکم بودن یا ناتوان در بیان بودن، به همین دلیل به سراغ این رسانه ها رفته است.
بسیار عالی. چیزی الان تو ذهنتون هست که بخواد اون اثر رو توصیفش بکنید، مثلا توی جشنواره، که کمی مصداقی تر توی ذهن شنونده ما بذارید
من براتون یک مثال بیارم. بله، من براتون مثال میارم. ببینید، به طور مشخص، مثلا شما فرض که این تفاوت یکم احساس بشه، شما فرض بفرمایید که ما امروز در عصر حاضر با در واقع سوشال میدیا یا در رسانه های اجتماعی، بله، در واقع با اونها روبرو هستیم. اگر شما یک هنرمند هنرهای تجسمی باشید و بخواید نگاهتون و رویکردتون درباره این رسانه‌های اجتماعی تبدیل به اثر هنری کنید، طبیعتاً میتونیم به سراغ مدیوم‌ها یا رسانه‌های کلاسیک یا قدیمی بریم، مثل نقاشی. اما به نظر میاد که رسانه‌ای مثل نقاشی در بیان مسائل مختلف این حوزه، این رسانه اجتماعی، الکن است یا کمتوان است یا ناتوان است، حتی در بعضی مواقع اگه بخوایم گسترش بدیم مثالمون رو. برابر این، مثلا شما فرض بفرمایید که برابر این امکان هست برای هنرمند معاصر که بره به سراغ یک میدیومی به نام وب آرت یا در واقع هنر وب، و از طریق اون که از جنس خود رسانه های اجتماعی است، به بیان اثر هنری، حالا نقدش یا تقبیحش یا در واقع تشویق اون اثر بپردازه. برابر این رسانه ها به این منظور، به در این که در واقع توانایی بیانگری بیشتر دارند در حوزه‌های مختلف، به این دلایل در واقع پیدا شدند.
بسیار سپاسگزارم. یه سفر خیلی کوتاهی به اوایل دهه 70 داشتشون. سال 72 میخائیل آچروف یک میشه گفتش اثر هنری رو در قالب هنر اینستالیشن یا چیدمان در موزه هنرهای معاصر معرفی کرد. سال بعدش پاول هورف از آلمان با نگاه و رویکرد به تلفیق مفهومی به نام تایپوگرافی و همراه کردنش با پرفورم اجرا در حقیقت با یک حضور یک هفته‌ای رو در ایران داشت. سال 76 داریوش خنجی با درخت به عنوان ویدیو آرت در حقیقت در بدنه فعالیت‌های تجسمی و آرام آرام ابتدای دهه 70 در حقیقت شروع آمیزش و ادغام مفاهیم رسانه‌های نو در قالب تلفیقات هنر تجسمی بود و که حالا ما دیگه آرام آرام با به پایان رسیدن دهه 90 شاهد قدرت گرفتن نسلی هستیم که دیگه وابستگی به تفکر خارجی ندارن و خودشون شدن مولد و تولید کننده. در سه بخش، در سه میشه گفتش که رشته و نگاه، هنرهای جدید جشنواره هنرهای تجسمی فجر 11 گام 11 رو در حقیقت داره پشت سر میگذاره، ویدیو آرت، پرفورمنس آرت و همچنین نگاهی که بر روی چیدمان یا اینستالیشن دارن. درباره تک تک اینها با شما گفتگو خواهیم کرد، اما میخوام برگردم به گفتگویی که پیش از این ما در روزهای قبل ما هم دیگه داشتیم و از همون مفهوم پرفورم، چیزی که از هنر نمایش داره بلند میشه و حالا تلفیقش با نگاه یا تفکر آرتیستی هنرهای تجسمی، از بخش پرفورمنس آرت شروع کنیم، به دو بخش دیگه خواهیم رسید.
بفرمایید،
در خدمت شما هستیم. وقتی ما درباره امروز درباره مقوله پرفورمنس آرت صحبت میکنیم، من این جمله رو پیشتر هم فارغ از این برنامه با خود شما هم مطرح کردم، هنوز هم برخی از خلط مبحث های میان گروه های نمایشی که مبحث حرکتی خودشون رو برای پرفورمنس گذاشتن رو شاهد هستیم. در مواردی اونها دارن از رسانه ها یا بخشی از تفکر هنرهای تجسمی استفاده میکنن بدون اینکه بدونن هنرشون پرفورمنس آرت، نه اون چیزی که به عنوان پرفورمرهای نمایشی داره بلند میشه. این شکل از خط تمیزهایی که شاید در مواردی حتی فاصلش به اندازه باریکی یک تار مو باشه در حقیقت دو مفهوم رو از هم جدا میکنه.
البته بحث راجع به این بسیار طولانی است.
بله.
من قبلا راجع به این بسیار هم نوشتم و صحبتم زیاد کردم، ولی برای اینکه بتونیم خلاصه تو این برنامه بتونم راجع بهش صحبت کنم، بعد اینطور بگم که یک اشکالی که ما در واقع در ترجمه داریم، ما کلمه پرفورمنس رو ترجمه کردیم به اجرا.
بله.
و این اجرا خب به هر حال به همه چی هم میتونیم اجرا در اطلاق کنیم، چنان که کلمه پرفورمنس هم اینجا این است. اگر بخوام تعریف پرفورمنس رو بگم در کلام در واقع شکنر که یکی از در واقع واضعین تئوری پرفورمنس هستش، او معتقد است که هر آن عملی که انجام میشود و اون عمل مخاطب دارد اون پرفورمنس. بنابراین شما تمام اجراها شامل کنسرت ها حتی حرکات عادی که اگه کسی در واقع مخاطب داشته باشه و در واقع اون رو داره تماشا میکنه اون پرفورمنس میشه، چنین مفهوم گسترده است. اما پرفورمنس آرت یک مسئله دیگه است، در واقع برخواسته از ساحت هنرهای تجسمی.
بله.
و ریشه داره در تاریخ هنرهای تجسمی و ویژگی های خاصی داره، یعنی کاملا منفک است از حوزه پرفورمنس. درسته که میتونیم بگیم پرفورمنس آرت پرفورمنس هست، اما هر پرفورمنسی پرفورمنس آرت نیست.
بله.
بنابراین اگر گروه های تئاتری و در واقع دوستانی که در اون حوزه دارن فعالیت میکنن گاهی به اثرشون پرفورمنس میگن و یا بعضی از اجراهای دگرگونه یا آلترناتیو رو در واقع اونها رو به عنوان پرفورمنس معرفی میکنن، اشکالی بر کارشون نیست. اتفاقا اشکال اونجایی پیش میاد که برخی از اون اجراهایی که در حوزه تئاتر معنا دارن و در واقع گونه های تئاتری هستن، ولی گونه های امروزین و معاصر تئاتری هستن، مثلا تجربی هستن یا مثلا همین دگرگونی یا آلترناتیو هستن، اونها رو پرفورمنس آرت بنامن، چون اونجا در واقع دچار مشکل میشه. و حالا این اشکال رو هم فقط اشاره کنم که وقتی شما این ترجمه اجرا رو دارین و بعد میایین پرفورمنس آرت رو هم ترجمه میکنین به هنر اجرا، گرفتاری دوچندان میشه، چون ما در واقع با یک رسانه مشخصا روبرو هستیم که سوابق خاص داره، ریشه های فرهنگی هنری خاص دارد و این واژه نباید تعریف بشه، چنان که تمام اسامی خاص ما معمولا ترجمه نمی کنیم در گذشته اگر خاطر،
ولی تمام این نگاه های خاص به حال مخاطب خاص بر نمی گرده، مخاطب حتی هنرهای جدید هم
بله اون مخاطب اتباقا هم بله حتما اینطور هست. من منظورم این هستش که کلمه رو بهتر ترجمه نکنیم.
بله.
چنان که در گذشته مثلا شاید خاطرتون باشه در یک دوره‌ای گفتن که بیایم تمام کلمات دوره‌های مختلف و سبک‌های مختلف ترجمه کنیم، با کلمات غریبی مثل دریافتگری، ددگری و از این دست روبرو شدیم که هرگز هم جا نیفتاد. در که این امر نادرستی است، به هر حال ما برای بهتر است در جاهای دیگه به دنبال جایگزین بگیم، نه اینکه مثلا فرض بفرماییم بیایم سبک‌ها رو که اسامی هستن که تاریخی هستن و ریشه‌های در واقع تاریخی دارن اونها رو بیایم ترجمه کنیم که چندان هم موفق نیست.
درسته. با این تعریفتون جناب راد، من فکر می‌کنم که حجم آثاری که برای شما فرستاده شد بسیار گسترده و متنوع بود، چون این تعریف رو قطعاً همه کسانی که در این شاخه یعنی هنرهای جدید دارن فعالیت می‌کنن رو نداشتن و اتفاقاً بر مسئله پذیرش رو برای شما و همکارانتون دو چندان می‌کرد. در بحث داوری و پذیرش نهایی آثار چه مؤلفه‌هایی قرار داده شده که مثلا اگر منی که برای شما کار فرستادم و به اعتقاد خودم جز تو این شاخه قرار میگیره یکی از این سه رسته و حالا مورد پذیرش قرار نگرفته، نتونم به شما اعتراض بکنم که چرا این کار من پذیرفته نشده؟
ببینید توی این به هر حال وقتی راجع به این مدیوم‌های یا رسانه‌های جدید داریم صحبت می‌کنیم، آشنایی مخاطب عام با این حوزه کم هست.
بله، صد در صد.
از کارهایی که اتفاقا ما تو این سال‌ها داریم انجام میدیم همینه که بتونیم این رو گسترش بدیم، یعنی آموزش بدیم.
دقیقاً.
حالا از رسانه‌های مختلف، چه رسانه‌ای مثل رادیو، تلویزیون که خب من در هر دو در تلاش می‌کنم که این کار انجام بدم، یا در جاهای مختلف در مطبوعات، به هر حال داریم تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم مخاطب رو آموزش بدیم، برای اینکه درک اثر هنری معاصر به هر حال به یک حد اقلی از آشنایی
نیاز داره. درصد
اگر نباشه، من تو برنامه قبلی یادتون باشه با هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، وقتی کرد. که این نباشه این آشنایی در واقع سوال پیش میاره برای مخاطبی که با این رسانه آشنا نیست. این سوال میتونه منجر بشه که من به این آگاهی برسم که نمیدونم و به دنبال دانش برم، یا اینکه نمیدونم و کلا از خیر دانش در واقع درک این اثر هم بگذرم. بله. که ما در واقع تلاشمون این هستش که بتونیم زمینه هایی رو فراهم کنیم که شق اول اتفاق بیفته، یعنی در بلافاصله بعد از پیدایی سوال که آیا این هنر است و اگر این هنر است چرا من درک اون رو ندارم، دست کم منابعی
درسته.
و در واقع محل‌هایی برای دریافت دانش درست وجود داشته باشه. اما در پاسخ به بخش سوال شما، در هر سه رسانه‌ای که برای ما کار فرستن این مشکل هست، یعنی شما در بخش پرفورمنس آرت با آثاری روبرو بودین که کاملا تئاتر بودن، نمایشی بودن و فکر می‌کردن که بعد تو این بخش فرستاده بشه. در بخش چیدمان شما با مجسمه‌هایی روبرو بودین که فکر می‌کردن میتونه بله. چیدمان باشه. و در بخش ویدیو با فیلم‌های کوتاه فراوان و ویدیو کلیپ‌های زیاد و حتی استوری‌هایی که در اینستاگرام و در واقع فضاهای رسانه‌های اجتماعی گذاشته میشه که اونها رو ضبط کردن، فکر کنم میتونه به عنوان ویدیو آرت به نمایش داد. در حالی که هر کدوم از این رسانه‌ها ویژگی‌هایی دارن، من نمیگم تعریف، برای اینکه تعریف امری است که به هر حال میدونیم بلافاصله بر ذات خودش تبدیل میشه، ولی ویژگی‌هایی دارن که اون ویژگی‌ها قابل سنجشه و بر اساس همین ویژگی‌ها آثار داوری شدن.
درسته.
شما 29 اثر رو انتخاب کردید.
بله.
توی بخش خودتون، خب داوران محترم سرکار خانم آزاده گنجی، آقای بهرنگ صمدزادگان و آقای فرهاد فضولی و حضرت عالی هم که دبیر این بخش بودید، 29 اثر رو انتخاب کردید. این 29 در واقع رسانه ترکیبی یه جایی الان به نمایش در اومدن دیگه توی سبا.
بله، بله، بله.
مردم وقتی میرن این آثار رو میبینن با چه چیزی مواجهن؟ آیا واقعا یک هنر تازه ترکیبی که زیباشناسی جدیدی رو داره ارائه میکنه یا نه، یا چیز دیگری؟ بر اساس تعاریفتون میخوام پاسخ بدم.
ببینید حالا من بحث در واقع زیبایی شناسی که اینجا نمیکنم، چون در واقع اینجا معانی زیبایی شناسی با اون زیبایی شناسی که ما مد نظر اون هست، زیبایی شناسی در تا حوزه در واقع انتهای هنر مدرن میشناسیم، امر متفاوتی است. اتفاقا آثار هنری معاصر در رسانه‌های جدید ضدیت دارن با اون زیبایی شناسی به طور عام، اما آنچه که در واقع مخاطب می‌بینه طبیعتاً آثاری است در حوزه‌های این ده حوزه‌هایی که تعریف شده در این سه مدیوم، یعنی پرفورمنس آرت، ویدیو آرت و چیدمان. طبیعی است که می‌باید یک، همونطور که خدمت جناب خرمی هم گفتم، می‌باید یک آشنایی ابتدایی و یک چارچوب‌های در واقع مشترک ابتدایی وجود داشته باشه تا بتونن آثار رو درک کنن. اما اگر همین اتفاق نیفته، اونجا در واقع تمهیداتی از جمله مثلا استیتمنت این چیزها قرار داشته است که بتونه این سوالی که آیا من با این اثر مواجه هستم چگونه درکش کنم رو بتونه بهتر پاسخ بده.
ما چیزی کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم جناب آقای رادا عزیز، یه چشم‌اندازی از جایگاه هنرهای جدید در سالهای آینده با توجه به ظرفیتی که از هنرمندانی که به عنوان بخشی از جامعه هنرمندان فعال در عرصه هنرهای جدید کارهاشون رو برای شما ارسال کردن، به نظر شما میتوان امیدوار بود یا ما هنوز در مرحله آزمون خطا هستیم؟
ببینید، ما سالهاست که با این حوزه آشناییم. واقعاش این هستش که خیلی بیش از دهه هفت، یعنی ما در اواسط دهه 50 شمسی کاملا با این حوزه آشنا بودیم، حتی در اون زمان فعالیت هایی هم اتفاق افتاد، اما به هر حال به خاطر در واقع مسائل اجتماعی و اتفاقاتی که بوده است یک جهشی ما داریم تا دوباره از دهه 70 آغاز می‌کنیم. اما فعالین این حوزه کم بودن و دانشی هم که میباید انتقال داده میشد و در واقع آموزش داده میشد یا در دسترس نبود یا به هر حال خیلی گسترده و گسترش پیدا نکردش. اما در سالهای اخیر به خصوص از اوایل دهه 90 به این سو هم این دانش گسترده تر شده است، هم بیشتر در دسترس قرار گرفته است و هم تعداد زیادتری از هنرمندان حوزه‌های گوناگون، نه فقط حوزه تجسمی، حوزه‌های گوناگون به این حوزه در واقع تمایل نشون دادن و مشغول فعالیت هستن. خوشبختانه کم و بیش داره فضاهایی هم برای خلق این گونه آثار پیش میاد و فراهم میشه. ایدئال نیست، اما به هر حال این اتفاق داره میفته. من در طول سال گذشته در تقریبا در خیلی از شهرهای ایران هم کارگاه‌هایی داشتم، هم شاهد آثاری بودم که واقعا در خور بودم. بنابراین نگاه من یک نگاه خوشبینانه است در آینده و مطمئنم که حتما در همه حوزه‌ها، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه در واقع نظری و چه در حوزه عملی، ما در آینده حتما شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
میتونیم امیدوار باشیم که این آثار در فضای شهری هم دیده بشن؟
بله حتما. در واقع یک بخشی، ببینید من نمیدونم حالا چقدر وقت داریم ولی تلاشمو میکنم که کوتاه بگم، یک بخشی در واقع از حوزه هنرهای جدید به دلیل اینکه اصولاً میدیوم های جدید میدیوم های زمینه محور و بستر محور هستن، یعنی واقعا بستگی به مکان دارن و برخی مواقع اون مکان اگر شهر تعریف بشه میتوانن در حوزه شهری هم در واقع کاملا کارکردهای خاص خودشون رو داشته باشن.
خیلی ممنون از حضور حضرت عالی، توضیحاتتون و از اینکه این باب تازه رو توی ذهن ما باز کردید که بیشتر فکر بکنیم که ترکیب در واقع رسانه‌های تازه که توی عصر نوین باشون مواجهیم میتونن تبدیل به هنر بشن. متشکر از شما.
من از شما سپاسگزارم جناب دکتر گیلابادی.
شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم جناب گیلابادی و جناب خورم.
ما نباشید جناب راست.
خدا نگهدار. پرده آخر رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون کردیم و به لحظات آخر برنامه رسیدیم. علی جعفری عزیز، امروز در ارتباط با هنر خوشنویسی صحبت کردیم و بخشی هم در ارتباط با هنرهای جدید یا رسانه‌های تازه که مهمانان عزیزی داشتیم، در ارتباط با این دو موضوع گفتگو کردیم.
درست. درباره هنر خوشنویسی، همونطور که همه شنونده ها به خوبی میدونن، خوشنویسی واقعا بخشی از زیست فرهنگی و تاریخی ماست. اتفاقی که یکی از مهمانان برنامه جناب آقای سبزم اشاره کردن این هست که در طول ادوار مختلف ممکنه که میزان توجه و استقبال نسبت به این هنر فراز و فرودهایی داشته باشه، در یه مقاطعی کمتر بهش توجه شده، در یه مقاطعی بیشتر. خوشبختانه امروز در اون فراز ماجرا هستیم. به نظر میرسه که یک بار دیگه خانواده ها و مردم دارن رجوع میکنن به این هنر و به گمانم در این زندگی که به شدت عجین شده با فناوری، با رایانه، با تبلت، خیلی وقتا واقعا نوشتن معمول رو با کاغذ و قلم، با خودکار، با خودنویس هم رها کردیم و خیلی توی برنامه روزانمون نیست، توجه دوباره به این هنر میتونه خیلی جذاب باشه. آقای دکتر، این آخرین برنامه ما در مورد جشنواره هنرهای تجسمی است، اما جشنواره 11 هنرهای تجسمی فش تا 15 اسفند ماه ادامه داره و واقعا جا داره که اینجا از همه شنونده درخواست بکنیم که این فرصت باقی مانده تا پایین جشنواره رو از دست ندن. جشنواره هنرهای تجسمی فجر بسیار بسیار در خودش واجد جذابیت هاست، در بخش‌های مختلف آثاری که به نمایش گذاشته شده حتما میتونن با دیدنشون نوع نگاه خودشون به هنرهای تجسمی کمی تغییر.
بله، در دو مکان میتونید عزیزان شاهد آثار بسیار برجسته جشنواره 11 باشید: فرهنگستان هنر مؤسسه سبا و بله، موزه امام علی. این دوتا مکان آثار جشنواره 11 تجسمی هنوز هم که هنوز توی نگارخونهاشون روی دیوار هست و میتونید تا 15 مراجعه کنید و 15 هم اختتامی جشنواره فجر 11 تجسمی در تالار وحدت برگزار میشه.
از فرصت استفاده بکنیم یه اشاره هم بکنیم آقای دکتر به جشن تصویر سال که در خانه هنرمندان بله، آثارش روی دیوار هستش، عکسای فوق العاده جذاب از رشته‌های هنری مختلف به ویژه تئاتر، عکسای تئاترش خیلی خیلی میتونه به ویژه برای علاقمندان به تئاتر جذاب باشه.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید در طول جشنواره‌های هنری و پرده آخر تلاش خودشو کرد با تمام همکارانی که دست به دست هم دادن، از دوستان فنی، صدا بردار، واحدهای مختلف، تهیه کننده عزیزمون و تمامی دوستانی که تلاش کردند که به بهترین وجه آخرین اطلاعات جشنواره تقدیم حضور شما بشه. جا داره تشکر کنم از همکاران عزیزم در پخش رادیو گفتگو، مدیریت‌های مختلف بخش‌های مختلف رادیو گفتگو و پایان برنامه پرده آخر رو در این لحظه اعلام کنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ویژه برنامه جشنواره هنرهای تجسمی با نام پرده آخر رو از رادیو گفتگو به مدت زمان حدوداً 85 دقیقه گذشته شنونده بودین. 11 دوره از جشنواره هنرهای تجسمی در حال برگزاری است و رادیو گفتگو جشنواره های مختلفی رو پوشش داد به صورت زنده و مستقیم در ایام برگزاریش، از جشنواره بین المللی فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی و این جشنواره هنرهای تجسمی.
من مریم نشیبا در بخش شامگاهی رادیو پیام ساعت 18 تا 22 با شما خاطره می سازم. با رادیو پیام خاطره بسازید. پویش بزرگ رادیو پیام به مناسبت روز مادر. مادر من،
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.
نشانی سایت رادیو پیام www.radiopayam.ir.
نگاهم که میکنی مثل همه این سالها و مثل همه شبهای عمرم، صدای لالای آشنا مرا به سرزمین خوابهای خوش میفرستد. به سرزمین تمام قصه هایی که تو برایم گفتی. آنگاه که سرم را به زانو می گرفتی و می گفتی به خواب کودکم، که پادشاه پریان در قصر طلایی‌اش به انتظار توست و باور من به تو مرا هر شب به قصر طلایی پادشاهان می برد. چه زود گذشت، اما حاصل دست رنج های تو هنوز و تا ابد برای من زنده است. روزت مبارک باد مادرم.